أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. جواب چهارمی که داده شده به اون اشکال که استصحاب کلی قسم ثانی همیشه محکوم به استصحاب در ناحیه سبب هست، این هست که ما قبول داریم که اصل سببی بر اصل مسببی مقدم است و حاکم است، اما این که اصل سببی بخواد حکومت داشته باشه مجرد سببیت کفایت نمی کنه، بلکه باید مجرای اصل مسببی اثباتن یا نفیان این اثر شرعی اصل سببی باشه، تا اینکه اصل در سبب در اثر اینکه اون اثر شرعی هست او رو اثبات میکنه، وقتی اثبات کرد بهرن شک ما در ناحیه اصل مسببی از بین میره، ارکان استصحاب از بین میرود، رضا استصحاب اصل مسببی جاری نمیشود. مثلا اگر لباسی متنجسه و این لباس متنجس رو ما با آبی که مستصحب و طهاره هست شستیم، در اینجا خب هم اون لباس استصحاب بقای نجاست داره فی نفسه، چون این لباس متنجس بود سابقا و ما الان شک داریم این آب طاهر هست یا طاهر نیست، با آب متنجس اگر لباسی شسته بشه اول که پاک نمیشه، پس بنابراین چون شک داریم این آب طاهر هست یا طاهر نیست، بهرن شک داریم اون نجاست صبح باقی است یا باقی نیست، اینجا فی نفسه ارکان استصحاب در صبح تمام استصحاب بقای نجاست داره. از اون طرف خب این آب هم قبلا پاک بوده، حالا ما شک داریم به وجهی ملاقات با متنجسی یا نجسی کرده یا نه، شک در طهارتش داریم، در اینجا گفته می شود که استصحاب طهارت ما مقدم است بر استصحاب طهارت اون لباس. چرا؟ برای اینکه وقتی شما استصحاب طهارت ما کردید، زوال اون نجاست صبح از آثار شرعیه این غسل به این آب، وقتی که متنجسی رو با آب طاهر بشویند، خب شارع فرموده است که ما یغسل و بالماء یطهر، پس اون از آثار این هست، در اینجا درسته با توجه به جریان اصل در سبب که این آب باشد، نوبت به استصحاب در مسبب که استصحاب بقای نجاست صبح باشه نمیرسه. و یا اینکه در جایی مثلا همین مثالی که زدیم، خود این آب استصحاب بقای طهارتش رو داریم، خب با توجه به استصحاب بقای طهارت دیگه استصحاب دیگه جای قاعده طهارت در این ما نیست. چرا؟ برای خاطر این که با استصحاب طهارت طهارت این ثابت می شود، در اون قبلی انتفاع نجاست بود، اینجا استصحاب طهارت که کردیم این طهارت ثابت می شود، بهرن دیگه شکی ما در طهارت و نجاست ما برامون تعبدن باقی نمی مانه تا قاعده طهارت رو به هم جاری بکنیم، خب البته در اینجا ممکنه کسی عکس بگه، اول قاعده طهارت جاری میکنیم بعد استصحاب جاری نمیشه. این به خاطر مطلبی است که حالا در اصول بیان شده و شاید در ابحاث بعدی هم بیاد که استصحاب حکم اماره رو داره و از این جهت مقدمه بر قاعده طهارت هستش. فلذا گفتن که استصحاب عرش الاصول و فرش الامارات، یعنی تو اصول که نگاه کنیم اصول عملیه این جایگاهش خیلی بلنده، عرشه، ولی تو امارات که نگاه کنیم نسبت به مثلا خبر واحد و ظواهر و امثال ذلک این فرشه، جایگاهش خیلی پایینه. علی ایال، پس بنابراین در این موارد هست که اصل سببی مقدم میشه بر اصل مسببی. و در ما نحن فی این چنین نیست. بقاء کلی و یا انتفاع کلی در اینجا با بقاء فرد یا انتفاع فرد ترتب شرعی نداره، اثر شرعی او نیست. مثلا اگر شما یقین کردید که در این دار حیوان محقق شد، زیرا یا بق داخل این دار شده یا فیل داخل شده در مثال تعارف بین اعلام، خب در اینجا بعد از گذشت مثلا 6 ماه که دیگه بق اگر بوده حتما حیاتش تمام شده، شک میکنیم حیوان در این دار هست یا نه. اینجا شما میخواید استصحاب چی بکنید؟ میگید حاکمه، استصحاب عدم حدوث و دخول فیل، یا استصحاب عدم کون اون حیوانی که در اینجا وارد شد فیلن، که دو نحوه بود. خب این لازمه یه عقلی، این که الان بعد از این که مفروضمون اینه که بق فوت شده و از بین رفته، لازمه این که فیل در دار نباشد، لازمه عقلیش اینه که پس حیوان نیست، نه اثر شرعی او باشه که شارع مترتب فرموده باشه یه اثر شرعی باشه. بنابراین وقتی که لازمه عقلی شد، خب استصحاب هم در مواردی که گفتیم اون مجرا اثر شرعی اصل سببی نباشه، اینجا به لحاظ او استصحاب جاری نمی‌شود. بنابراین باید گفت در تمام این موارد که مستشکل اشکال کرد و گفت ما اصل سببی داریم، اصل سببی بر استصحاب کلی مقدم می شود، این باطل است. چرا؟ چون انتفاع کلی که بقاء کلی علی اختلاف الموارد با استصحاب فرد یا عدم فرد این بار نمیشه، مترتب نمیشه، زیرا که اثر و ترتب ترتب عقلی است نه شرعی. این جواب جواب تامی است و محقق خراسانی هم جواب سومشون در کفایه همینه. بقیه اعلام هم فی ما اعلم همه قبول کردن این اشکال وارده و درسته. فلذا از این راه نمیتوانیم بگیم که استصحاب کلی قسم ثانی جاری نمیشود. خب گفتیم که در اینجا مناقشات عدیده ای بر استصحاب کلی قسم ثانی وجود داره. یکیش و اولین اشکال این بود که طرح شد و پاسخ داده شد. بله؟ بله مثال زدم دیگه همون. بله؟ در حدث برای کلی مثال نداره، در کلی، چون حتی در حدث هم همینجوره. اگر شما استصحاب کردید که مثلا در اون مثال که شخصی متطهر بوده است، بللی از او خارج شد که مردد است بین، استبراء نکرده، بللی از او خارج شد که مردد است بین بول و منی، خب در اینجا اگر استصحاب بکند که وضو بگیره بعد استصحاب بکنه بگه که نمیدونم منی از من خارج شده یا نه، قبلا که خارج نشده بود از حالا منی خارج نشده، یا این بلل این قبلن که قبل از وجودش این منیم بلل منویه نبود، حالام نیست. خب با این میخواد بگید که چی؟ لازمش اینه که کلیه حدث دیگه نباشه، لازمه عقلیه که چون فرد نیست بس کلیه هم نیست، ولو اون فرد فرد تعبدی باشه، فردی باشه که شعاره در عالم تعبد و اینا فرموده، ولی فرد وقتی نیست انتفاع کلی به خاطر اینکه فرد نیست، این انتفاع انتفاع عقلیه، عقل میگه خب وقتی فرد نیست کلی معنا نداره در اینجا باشه. خب این به خدمت شما عرض شد که در بین قبل از اینکه به اشکال دوم برسیم، در مصباح الاصول یک تنبیهی رو ذکر فرمودن که جاش اینجا نیست در حقیقت، که فلزا ما هم انشاءالله بعداً مطرح خواهیم کرد، و اون این است که استصحاب کلی در جایی است که استصحاب فرد ایشون فرد به این بیان، حالا ایشون فرد استصحاب فرد جاری نباشه، ولی اگر استصحاب فرد جاری بود این مانع می شود از اینکه استصحاب کلی جاری بشود، این انشاءالله باید بعداً ذکر بشه. فعلا ما باید ادله‌ای رو ذکر کنیم که و مناقشاتی رو ذکر کنیم که برای عدم جریان استصحاب کلی در قسم ثانی بیان شده. اشکال دوم و مناقشه دوم مناقشه ایست که مرحوم شهید اگر بگیم استصحاب چی؟ اماره است؟ نه اون مطلب اینجا نمیده. نه اون مقام فرق میکنه، اون چیز دیگری بود، اون این بود که خود دلیل اون روایت زراره که داره استصحاب رو حجت میکنه، خود اون یه مدلول دیگری داره، یه لازمه ای داره، اما نه لوازم استصحاب. اون مطلبی بود که اون روایت زراره که اماره هست که داره جعل میکنه و اثبات میکنه حجیت استصحاب را، اون یه مدلول التزامی دیگری نراجع به خود استصحاب دارن، اون رو ایشون بفرم. خب این به خدمت شما عرض شد که جل اشکال مناقشه یه ثانیه این هست که مرحوم محقق جد شهید صدر رضوان الله علیهم، مرحوم آقای اسد اسماعیل صدر فرموده که آقای اسد اسماعیل صد هم از نظر علمی و هم از نظر تقوایی در بلندای بسیار رفیعی است ایشون رضوان الله علیه. یه وقتی حضرت استاد دامظله در دست فرمودن که آقای شیخ مشکور که از اعلام و زهاد و عباد مورد اتفاق نجف اشرف بودن، ایشون مرحوم آقای اسد اسماعیل صدر رو در خواب میبینن، ایشون هم میفرمودن خواب مال هر کسی نیست که حالا خواب اسد مشکور آقای عاشق مشکوره، یعنی با اون مکانت بالای تقوایی و مهذب بودن و اینها، با آقای اسد اسماعیل رو دیدن که خیلی در وضع بسیار خوبی است، ایشون ازش سوال میکنه که به ما نجات، ایشون میفهمن از برای خاطر این که من در فتاوا و اینها مخالفت مشهور نکردم، به خاطر این اینجا خیلی به خدمت شما رسید که راحت، و میگن ایشون حتی در زمان خودش فتاوای فقها معاصر خودش رو هم مراعات میکرد، و مثلا اگر میدید که فقیه خلاف فتوای او رو داره از معاصرین، اونجا احتیاط میکرد، میگفت شاید وظیفه این مقلدینی که به من رجوع کردن این است که از او تقلید کنن، اون وقت و مثلا او اعلم باشه او باید از او تقلید کنن، من اگر مراعات او رو بکنم خب اینا به طبق گفته من عمل بکنن دیگه مخالفت با واقع نکردن دیگه. حتی این جهت رو هم ملاحظه میکرد و توجه بهش داشت. حالا این بزرگوار یک شبهه‌ای در باب استصحاب کلی قسم ثانی فرموده و چون مثالی که زده مثال به عبا بوده، این فرمایش ایشون مشهور شده به شبهه عباهیه. فرمایش ایشون اینه که حالا فرمایش ایشون هم دو جور تقریر داره. تقریر اول طبق اون چیزی که حالا مشهوره و در مصباح الاصول و السنه بزرگان معمولا اینجوری تحریر و تقریر می شود اینه که اگر ما یه عبا داشته باشیم که دو طرف این عبا مثلا یمین و یسارش می دونیم یکی از این دو طرف متنجس شد، اما نمی دونیم کدوم، علم اجمالی داریم یا طرف یمین این عبا خورد به متنجس مثلا یا طرف یسارش خورد به متنجس. بعد رفتیم یکی از این دو طرف رو آب کشیدیم، مثلا طرف یمین رو آب کشیدیم. خب اینجا مسلم اگر فرض کنید دست ما معد رطوبت المصریه یا ساریه به طرف یمینی که آب کشیدیم بخوره، قطعا دست ما متنجس نمیشه چون به طاهر واقعی خورده دیگه، این طرف بالاخره پاکه، یا از اول پاک بوده یا الان که ما شستیم بالاخره. پس این دست الان متنجس حتما نمیشه و پاک. حالا اگر همین دست بخوره به طرف یسار تنها، یعنی فرض کنید حالا دست دیگر ما بخوره به طرف یسار، در اینجا هم میگیم که این دستی که به طرف یسار خورد چون ملاقی بعض اطراف شبهه محصوره است این هم نجس نمیشه، بنابراین که ما بگیم ملاقی بعض اطراف شبهه محصوره پاک و نجس نمیشه. پس بنابراین الان این ید پاک. حالا اگر آمدیم اون دستی که ابتداءً به طرف یمین زدیم و گفتیم الان مسلم پاک دیگه، اون دست الان مسلم پاک بود چون اون طرف رو آب کشیدیم و اون طرف پاک واقعیه، یا اصلا متنجس نشده بود به همون طهارت قبل پاکه، یا اگر که متنجس هم شده بود که ما اونو تطهیر کردیم دیگه، پس این دستی که خورد به طرف یمین این پاک بود. حالا اگه این دست رو زدیم به طرف یسار، همون دست زدیم به طرف یسار، اینجا سوال، آیا اینجا این دست پاکه یا نجس؟ این دستی که به هر دو طرف خورده است. اگر شما بگید اینجا استصحاب کلی نجاست باقیه، قهرن باید بگید این دست الان چیه؟ متنجسه. چون شما بگید کلی نجاست، استصحاب کلی نجاست، میگه اینجا نجاست باقیه در این عبا، اینم که به تمام اطراف او خورده بالاخره این نجاست که باقیه یا یمینه یا یساره دیگه، پس باید الان بگید این دست متنجس. و این مطلبی است که خیلی غریبه که این دست الان با این که با هیچ کدوم از ضوابط جور در نمیاد، چون این دست یا خورده به طرف وقتی خورد به طرف یمین، طرف یمین که پاک بود فرض اینه آب کشیده بودیم، یا به طهارت واقعیش پاک بود یا به طهارتی که ما تطهیر کردیم بود، به این که خورد که پاک بود، به این طرف هم که خورد بعد به یسار خورد، یسار هم که یک طرف شبهه محصور است و شما میگید که ملاقی یک طرف شبهه محصور پاکه، خب به چه دلیل پس الان میگید استصحاب بقایه که نجاست که میکنیم؟ خب از اون طرف هم بله میگید نجاست باقیه در این صبح، قهرن وقتی نجاست باقیه شارعه هم فرموده چیزی که با نجاست ملاقات کنه نجس میشود، متنجس میشود. این بالاخره این ید من از طرف اشاره میگه اینجا نجاست باقیه، دست من هم که خورد به هر دوتا این طرف. پس باید بله؟ یعنی ملاقیش پاکه دیگه، یعنی منجس نیست. عبارت اخرای همه ملاقی شبه بعض اطراف شبه محصوره، بنابراین نظر که ملاقی بعض اطراف شبه محصوره پاکه. حالا مثلا تو منزل، حالا کمتر این به خدمت شما رو شود که مبتلا به، ولی سابقا واقعا خیلی مبتلا به تو این چیزای پوشک و فلان و اینا نبود. معمولا فرشای اتاق و اینای افراد گفتن یه جایش مثلا بولی شده و بچه مثلا فلان بوده. خب حالا تمامش که نیست، بعض اطرافش رو به محصول است. حالا آدم پاش یه جا میخورد، دستش یه جا میخورد، گفتن که ملاقی بعض اطرافش رو به محصول است، اشکال نداره. بله نه این فایده نداره، ولی مثل اینکه شما بفرمایید که وقتی که دو تا نجاست یه طرفو که آب کشیدیم علم اجمالیمون از بین میره. حالا فعلا در مقام تقرید شبهه هستیم تا ببینیم این. پس بنابراین حرف مرحوم حاسد اسماعیل اینه که جریان استصحاب در کلی قسم ثالث مستلزم محذوری است که لا یمکن الالتزام به. پس چون این مستلزم محذوری است که لا یمکن الالتزام به، بنابراین استصحاب کلی چیه؟ باطل است. یا باید دیگه استصحاب کلی باطل است، یا اگر اونو میخوای بگی درسته، دست از این برداری که بگی ملاقی بعض اطراف شبه محصور پاکه، دست از این برداری، ولی جمع بین این دوتا مطلب نمیشه کرد. از یه طرف بگی شعاره داره متعبد میکنی که اینجا نجاست باقیه، شما هم دست در دو طرف خورده و بعض اطراف نیست، به هر دو طرف فرض اینه که دست خورده و بگی پاکه. این به خدمت شما عرض شود که یک تقریر حفید ایشون که شهید صدر رضوان الله علیه باشه، ایشون فرموده درست در تقریر این شبهه غیر اینه، این ولو اینکه معروف در کلمات هست، و اون اینه که ما در اینجا آقایون فرمودن به یه طرف دست ملاقات کرد بعد اون طرف رو آب کشید، یعنی همین اولم فرض کن به همون طرفی که پاک بوده شما دستت ملاقات کنه بعد بخوره به اون طرف. ایشون میفرماد نه، تقریر صحیح اینه. حالا چرا تقریر صحیح اینه اونه فعلا کار نداریم، ایشون حالا در مقام تقریر میفرماد تقریر صحیح اینه که اگر ابتداءن دست شما ملاقات کنه با همون طرف یسار در مثال ما که نشستید او را، خب الان وقتی ملاقات کرد با طرف یسار، شما طبق اون قاعده که ملاقی شبه محصوره لا یحکم و به نجاسته، باید بفهمید این دست الان پاک، بابا چون به نجاست این ید نکنید چون با یه طرف ملاقات کرد. بعد اگر آمدید و استصحاب کلی رو کردید و گفتید نجاست در اینجا باقی هست، حالا اگر این دست رو با اون طرف پاک ملاقات بدید، الان باید بگید این دست نجسه. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که ملاقات ید پاک با پاک موجب نجاست میشه و این غریبون ولا یمکن الالتزام به فقهیه، چون فرض اینه که این دست من که با طرف یسار ملاقات کرد میگفتید نه نجس نیست محکوم به طهارت، الان بیاد این دست رو با اون طرفی که آبش کشیدید و پاک مسلمه تا با اون ملاقات کرد، باید بگید این دست الان متنجسه به خاطر اینکه استصحاب بقای نجاست وجود داره، کلیه نجاست وجود داره، پس بنابراین باید بگیم متنجس. و حال این که من البشیع جدن فقهیان که ما بگیم یه چیزی که طاهره با یه چیز طاهر ملاقات کرده سار نجسا، سار متنجسا، این یه امریز که از نظر فقهی نمیشه بهش ملتزم شو. ایشون فرموده باید اینجور تقریر کنیم مطلب جد را، و ایشون تقریر درست اینه. حالا چرا اون درست نیست این درست هست، این انشاءالله بعدا متعرض بشه. خب این مطلبی که از پس بنابراین حاصل هر دو تقریر، چه اون تقریر معروف چه تقریر حفید رضوان الله علیه مجمعین، این میشه که استصحاب کلی قسم ثانی جریانش مبتلای به محذوری است که لا یمکن الالتزام به. پس بنابراین وقتی تالی باطل شد فالمقدمه مثله که جریان استصحاب کلی قسم ثانی باشه. خب این پاسخ از این اشکال شبهه ابائیه سار معرکتن للآراء و اختلاف فراوانی است. ابتداءً چون بر حسب ترتیب مصباح الاصول بحث میکنیم، محقق خویی دو جواب از محقق نائینی نقل میکنن که در دو دوره ایشون اینجور جواب داد. جواب اولا و پاسخ اولی که اون بزرگوار دادن اینه که اینجا استصحاب کلی وجود نداره، این استصحاب کلی نیست. استصحاب کلی کجاست؟ در جایی است که مردد باشه که این فرد قصیر یا فرد طویل موجود شده و آیا این جامع در ضمن این موجود شده یا در ضمن این موجود شده. اما اگر نه، ما یه فردی رو یقین کردیم جای اون فرد رو نمیدونیم، اینجا کسی نمیگه استصحاب کلیه. برای این مثال زدن، فرمودن مثلا زید، میدونیم زید در این فلان دار وجود داره، این دار هم این طرف ساختمان داره، طرف یمین طرف یسار هم ساختمان داره، یه پیش آمدی پیش آمد ساختمان طرف یسار فرو ریخت، به نحوی که میدونیم هر که اونجا بوده این دیگه دنیا رفت. در اینجا ما الان شک میکنیم که این زید که ما یقین داشتیم تو اینجا هست الان زنده هست یا زنده نیست، چون مکانش رو نمیدونیم. اگه مکانش طرف یسار باشه که به قول فارسی لنبیده، بله این الان اینم فوت شد. اگر طرف یمین بوده در اونجا زندگی میکرده، نه طوریش نشده. پس اینجا ما کلی نیه، همون شخصه، شخص در اصل این که مکانش رو نمیدونیم این وره یا اون وره شکی در بقایش کردیم، اینجا که استصحاب کلی نیست. در مانه انوفی هم در شبه ابائی هم اینجوره، میدونیم یه نجاستیه، نمیدونیم طرف یمین ابائه یا طرف یسار ابائه. چطور اونجا کلی نیست؟ اینجا هم همینجوره. در مثال زید چطور کلی نیست؟ اینجا هم همینجوره. یا مثال دیگری که ایشون نقل میکنن که آقای نائینی قدس سر رو زدن این است که زید یه درهم داشته مشتبه شده بین سلاس دراهم. حالا یکی از این دراهم به خدمت شما ارسلت که تلف شد. اینجا ما میتونیم استصحاب بقای اون درهم زید، میگیم درهم زید بین این بود، الان استصحاب کنیم بقای درهم زید را، این استصحاب کلیه یا نه این استصحاب کلی نیست. ما درهم زید رو نمیدونیم این بوده یا این بوده یا اون بوده. اینجا استصحاب اصلاح کلی نیست، همون فرده، منتها این فرد رو نمیدونیم در این تجلی داشته یا در اون تجلی داشته، یا یعنی اون فرد اینه یا اونه یا اونه. چطور اینجا هم بهش نمیگن استصحاب کلی؟ پس بنابراین اینجا هم استصحاب کلی نیست. این فرمایش آقای نهاینی قدس سر رو هست. خب محقق خویی اینجوری جواب دادن از آقای نهاینی، فرمودن که شما که اشکال رو حل نکردید، بالاخره ما صحبتمون اینه که اینجا در این عبا آیا استصحاب نجاست داریم یا نداریم؟ خب قبلا اینجا نه این عبا نجس بوده، مشتمل بر نجس بوده، الان وقتی هر دو طرف رو نشستیم یه طرف رو شستیم آیا شک داریم الان بالاخره این عبا پاکه یا پاک نیست دیگه؟ نجاست توی این عبا هست یا نه؟ حالا جزئیه یا کلی؟ پس استصحاب بقای نجس داریم. وقتی داریم سید سعد میاد میفرماد چی؟ سید سعد میاد میفرماد خیلی خوب، اگه شما استصحاب بقای نجاست اینجا دارید، پس همین دست شما وقتی هم به اون طرف خود هم به این طرف خود باید بگید نجسه. و حال این که تحلیل این خیلی غریبه، چون اون طرف که پاک بوده، این طرف هم که ملاقی شبهه محصور است، یک طرف شبهه محصور است، پس چطور میگید که این به خدمت متنجس نشده است؟ این یه از اون طرف استصحاب نجاست میکنید. اشکال در این است که این استصحاب نجاست در اینجا. خب حالا ببینیم این فرمایش آقای خویی وارد هست به آقای نهاینی یا نه. انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علیه.